کار صهیونیسم امریکایی اعلام میکنه که من سرمایه های خودم رو از هلند خارج میکنم، اما همچنان مشاهده میکنیم که مردم و جوانان هلند و آمستردام در ارتباط با حرکت و جنبش ضد صهیونیستی خودشون پایمردی میکنن و شرایط به گونه میشه که همین امروز اعلام شد که یک هیئت نظامی رژیم صهیونیستی هم قرار بوده به آمستردام بره و این سفر رو لغو کردن. یعنی در حقیقت شرایطی امروز برای صهیونیستا در بخشی از جهان به وجود آمده که اونها به راحتی نمیتونن در اون نقاط رفت و آمد بکنن و جولان بدن و این جنایات خودشون رو بخواهند به گونه ای در حقیقت به عرصه فراموشی بسپارن. این واقعیت اینه که من به نظرم میاد این رو باید در کنار اون حرکت‌های فرهیختگان، دانشجویان و اصحاب رسانه در کشورهای مختلف و دانشگاهیان بذاریم که این آگاهی پدید آمده نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی در حمایت از مردم غزه و فلسطین و لبنان،
و به نظر میرسه گسترش هم پیدا میکنه با توجه به رفتارهای رژیم صهیونیستی.
به نظر میاد این طور هست و به این دلیل هست که ممکنه در آینده نزدیک امریکایی‌ها هزینه های سنگینی که به دلیل حمایت همه جانبهشون از این نسل کشی از رژیم صهیونیستی در حقیقت داشتن در طول این 14 ماه تجدید نظری در این رابطه صورت بگیره. اما در هر حال آنچه که باید مردم جهان بفهمند و اون مظلوم نمایی 70 ساله رژیم صهیونیستی در طول این ایام کاملا زیر علامت سوال رفته و آگاهی مردم جهان نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی شرایطی رو برای رژیم پدید آورده که اگر باقی بماند با 3 بار تأکید میگم،
بله،
شاید بیش از 50 سال باید تلاش بکنه تا به نقطه قبل از عملیات طوفان الاقصی بره.
سپاسگزارم از همراهیتون، خیلی ممنونیم، با شما خداحافظی میکنیم.
موفق باشید، خداحافظ.
بله، گفته بودم با آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل بین الملل، پیرامون ابعاد مکتب نصرالله. در همین باره هم یک مراسمی برگزار شد، در این مراسم چهرهای مختلف صحبت کردن، از جمله آقای عراقچی وزیر خارجه کشورمون. بشنویم صحبت ایشون رو. برمیگردیم.
امروز گرد هم آمده ایم تا یاد و خاطره شهید سید حسن نصرالله، این رهبر بزرگ و استوار مقاومت را گرامی بداریم. شخصیتی که نه تنها برای لبنان بلکه برای جهان اسلام و تمامی ملت‌های آزادی‌خواه نمادی از مقاومت، شجاعت و ایستادگی در برابر ظلم و تجاوز بود. شهادت او ضایعی بزرگ برای منطقه و جهان است، اما راه او و آرمان‌های او همچنان زنده و پایدار خواهد ماند. شهید نصرالله با شجاعت بی‌نظیر خود نقشی بی‌بدیل در تعریف جدیدی از مقاومت داشت که ریشه در ایمان او و در تعهد بی‌پایانش به عدالت و انسانیت داشت. سید حسن نصرالله رهبری پیشرو و خستگی ناپذیر توانست معادلات منطقه‌ای را دستخوش تغییرات اساسی کند. در دنیای امروز که روابط بین الملل به طور فزاینده‌ای پیچیده و چند وجهی شده است، شهید نصرالله با درک عمیق از مناسبات بین المللی و توازن قوا توانست مقاومت را به عاملی تأثیرگذار در معادلات منطقه‌ای و حتی جهانی تبدیل کند. او یاد داد که چگونه بدون وابستگی به قدرت‌های بزرگ میتوان مقاومت کرد، رو به جلو رفت و تأثیرگذار بود. رژیم صهیونیستی با تداوم سیاست‌های تجاوزکارانه و نقض مکرر حقوق بین‌الملل نه تنها ثبات و امنیت منطقه‌ای را به خطر انداخته است، بلکه چالشی جدی برای نظام بین‌الملل مبتنی بر قوانین و هنجارها ایجاد کرده است. شهید نصرالله بارها به جهانیان نشان داد که رژیم صهیونیستی به دلیل سرکوبگری‌های مستمر خود تهدیدی برای امنیت نه تنها در منطقه بلکه در کل جهان است. حملات بی‌رحمانه به غیر نظامیان، تخریب زیرساخت‌های حیاتی و محاصره‌های اقتصادی نمونه‌ای از اقدامات این رژیم است که همگی می‌باید به عنوان جنایات جنگی تلقی شوند. شهید نصرالله با رویکرد بی‌نظیر خود نشان داد که چگونه باید در برابر چنین تهدیدها ایستاد و به ملت‌های جهان آموخت که مقاومت تنها راه دستیابی به عدالت و حقوق پایدار است.
در محضر قانون یک رسیدگی عادلانه ای را تجلی.
رسالت مسئولین ما امروز اینه، باید یک اقداماتی عاجل صورت بگیره.
دانشگاه موتور محرکه و پیشران توسعه
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
پرچم‌دار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط خوردگی
خب شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو به صورت زنده در 19 آبان ماه هستید. یه بار دیگه سوال پیامکی رو خدمتتون عرض می‌کنم. از طریق پاسخ به این سوال در برنامه امشب مشارکت بفرمایید. به نظر شما چرا دونالد ترامپ و تیم همراه او تمایل دارند از معاهدات جهانی و بین‌المللی خارج شوند؟ یک، به دلیل کاهش نفوذ آمریکا در این پیمان‌ها. دو، دشمنی با نظام چند جانبه‌گرایی. سه، هر دو مورد. 3035 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. خب بریم به سراغ مسکن و تسهیلات مسکن ملی که قرار بود منجر به این شود خیلی‌ها خانه‌دار شوند، ولی فعلا بانک‌ها تو این زمینه دارن کمکاری می‌کنن. در این باره می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر جعفر قادری، نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه بودجه. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر در خدمت حضرت علی و شنوندگان عزیز ارجمند.
کمیسیون اقتصادی عذرخواهی میکنم. آقای دکتر، خب اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به عملکرد بانک ها و میبینیم که سازمان بازرسی هم اخیراً یه گزارش منتشر کرد و عملکرد بانک ها رو در اعطای تسهیلات چندان مطلوب توصیف نکرد در این گزارشش، واقعا مقصر اینجا کی است؟ آیا واقعا بانک ها اونجوری که میگن منابع ندارند، یا واقعا نمیخواهند در این حوزه تسهیلات بدن، برای بخش کارهای دیگری تسهیلات دارن که اعطا کنند؟
نگاه کنید، من فکر میکنم که هر دو تا حالتش وجود داره. هم این که اعداد و ارقام و تکالیفی که بر دوش بانک ها گذاشته شده ممکنه به اصطلاح بیش از توان و ظرفیت بانک ها برای دادن تسهیلات باشه و معلومه که ایرادات و اشکالاتی که وجود داره در طول سالهای مختلف اینه که بعضا تکالیفی بر عهده بانک‌ها گذاشته میشه که تکلیف مالی اتاق و منابعی برای این کار ندارن و این باعث میشه که نتونن به تعهدش عمل کنن. دلیل دیگری که وجود داره اینه که معمولا توی شرایطی که الان هزینه تأمین مالی در بازار عملا بالای 45%، خب طبیعی است وقتی که یک بانک میتونه و با چارچوبای فعلی که وجود داره میاد و دقیقا تسهیلات رو با نرخ بالاتری میتونه نسبت به مسکن پرداخت بکنه، معمولا عناوین مختلف تفره میره.
بله.
ممکنه اعلام بشه که نرخ سود تسهیلات توسط بانک مرکزی اعلام شده و بانک ها مکلف به رعایت این نرخ هستن. بله، میدونیم که بانک ها از طرق مختلف سعی میکنن که این مساوی بانک مرکزی رو دور بزنه و عملا با نگهداری بخشی از رقابت تسهیلات ادعایی سعی میکنن که نرخ سود تسهیلات رو بالاتر از نرخ مسبب بانک مرکزی اعلام میکنن. شاید تو بخش مسکن این کار امکان پذیر نباشه، بنابراین تفریح میرن و عناوین مختلف از پرداخت تسهیلات خودداری میکنن. من فکر کنم که یه مقدار اگر بانک مرکزی واقع گرایانه تر عمل بکنه و نرخ سود تحصیلاتی که به حقیقت تعیین میکنه اینا واقع گرایانه باشه، بانک ها انگیزه برای فرار از تعهدات بانک مرکزی ندارن، یا مجلس در موقع که میخواد قانون گذاری بکنه یه مقدار واقع بینانه تر نسبت به تکالیفی که روی دوش بانک ها میذارن این کار امکان پذیر بشه و این زمینه برای اجرای قانون فراهم بشه. مجموعه این دو تا عامل باعث میشه که اولا اتفاق نیفته و من فکر میکنم که حالا اون بخشهایی هم که متاسفانه شاید به هر حال خود افراد میتونن منابع رو تأمین بکنن، شاید نیاز باشه که به اصطلاح زمین و زیر ساختا اماده بشه، خود افراد از منابع خودشون بتونن کار انجام بدن. من فکر میکنم اگر شاید توی این قانون جهش تولید مسکن شاید نیاز باشه تغییرات انجام بشه،
یعنی خود مردم بشن محور تولید دیگه، درسته؟
بله. یعنی ما کنیم
دکتر با این رقم تحصیلات واقعا امکان پذیره مردم خودشون بخوان مسکن؟
نه نگاه کنید، یه مشکلی که وجود داره، ما معمولا حالا با توجه به افزایش هزینه ها یه مبلغی رو به عنوان تحصیلات میدیم، چه اتفاقی میفته؟ افرادی که واقعا تمکن مالی ندارن و خودشون آورده
این بیشتر از 500 میلیون تومان که نیست الان.
بله. اینا نگاه کنید میان و عملا توی طرح ملی مسکن ثبت نام میکنن و چون خودشون آورده ای ندارن اون وام هم اگر در اختیارشون گذاشته بشه میدونن با اون وام نمیتونن خونه رو تکمیل بکنن. بله. و چون این بین یه سری افراد بیان این وامشون رو و امتیازشون رو به قیمت نازلی از اینا خریداری میکنن و این باعث میشه که عملا فرد امتیاز خودش رو بدونی که چیزی دستگیرش بشه به راحتی واگذار بکنه و از گردونه واگذاری های بعدی هم خارج بشه. شاید این کار رو به شکل دیگری ما بتونیم دقیقا اصلاح بکنیم، یعنی یه اجازه رو بدیم که فرد اگر تمکن مالی نداره به جای که در یک جا بیاد از امتیاز خرید یا یک واحد مسکونش استفاده کنه، بیاد نصفی از واحد مسکونی یا دقیقا درصدی از واحد مسکونی رو مشارکت بکنه تا اون تحصیلاتی که الان بهش میدن با اون آورده خودش بتونه
اون سهم نصف دیگه رو که کسی مشارکت کنه.
بله.
اون نصف دیگر رو چه کسی پرداخت کنه؟
میکنه دو نفر یا سه نفر یا چهار نفر توی واحد مسکونی مشارکت میکنن، فرد ممکنه الان از 25% همش استفاده کرده.
بله.
ولی معادل همین 25% تحصیلات بهش بده، معادل همین 25% رو خودش آورده بیاره و ناته این واحد که تکمیل شد این چهار نفر با هم دیگه میتونن این واحد تکمیل شده رو به فروش برسونن. توی گام بعدی الان ایشون از یک چهارم سهم خودش استفاده کرده، توی گام بعدی اگر بتونه سه چهارمش رو استفاده بکنه این کار انجام میده، اگر نتونه دوباره تو گام بعدی ممکنه مثلا یک چهارم یا دو چهارم بعدی رو بیاد استفاده بکنه و به این شکل دقیقا یک کاری بکنیم که افراد دراتی امتیازشون رو نفروشن.
بله.
چون نفروشن چیزی دستگیرشون نمیشه.
واقعا خب با این رقم کاری نمیشه کرد دیگه، در واقع مسکن یک آرزو و افسانه شد برای خیلی ها دیگه.
بله. ولی الان این روشی که الان در حقیقت تو قوانین آوردیم که فرد باید بتونه به اندازه یک واحد مسکونی آورده خودش تأمین بکنه و اون مبلغ وامی هم که بهش میدیم با اون مبلغ بدون آورده خودش نمیتونه کاری انجام بده، صرفا کاری که انجام میده اینه که دقیقا بلا فاصله امتیاز خودش رو واگذار میکنه و از گردونه به اصطلاح امتیاز گیرندگان خارج میشه و متأسفانه در آینده هم هیچ امکانی برای واگذاری مجدد زمین و دادن تحصیلات بهش وجود نداره، چون فرم جیمش در حقیقت قرمز شده و یک بار از امتیاز خودش استفاده کرد. همطور که حالا توی بحث واحدهای هتل تو بخش هتلداری عملا خرید مثلا یا دقیقا یه بخشی از واحد هتل افراد بتونه خریده بکنن، توی مسکن هم اگر بتونیم ما امکان و فرصت فراهم بکنیم که امکان خرید متری میشه، شاید این کار راحت‌تر امکان پذیره.
آقای دکتر، دو تا از دوستان من تازه حالا دنبال خونه اجاره کرده بودن، میگفتن اگر دولت و مجلس بتوانند کاری کنند که ما خونه‌ای که امسال 300 رهن کردیم و سال بعد 600 رهن نکنیم دعاشون میکنیم، نیازی به خرید خونه هم نیست، فعلا بتونیم تورم اجاره و به هر حال تورم اجاره مسکن رو کنترل کنیم، بعد کلامون هم بذاریم به هر حال بالا. بعد سپاس از شما.
نگاه کنید وقتی که نرخ تورم بالا باشه، یعنی همه مثال مشکلات بخش مسکن با خود بخش مسکن ارتباط پیدا نمیکنه. وقتی که شما تورم تو بخش مختلف دارید و وقتی قدرت خرید افراد کاهش پیدا میکنه، بل نه تنها تو زمین خرید خودرو، نه تنها در زمین خرید مسکن، توی مسئله اولیه و ابتدای زندگیش هم میمونه. بنابراین من فکر کنم که اصطلاح حالا همه چیز با تحصیلات با مسئله چنینی حل نمیشه. ما باید تلاش بکنیم که دقیقا اقتصاد رونق بگیره و دقیقا تحصیلاتی برای تولید، حالا وقتی صحبت تولید میکنیم بلافاصله از آن متوجه تولید کنندگان عمده میشه، در صورتی که دقیقاً این تولید کننده ممکنه تولید کننده صنایع دستی باشه.
آخه پولم هجوم میبره به سمت مسکن، اصلا بخش تولید نمیره. این افسار گسیختگی نقدینگی باعثشه دیگه.
خب دلیلش اینه که مسکن وقتی که تبدیل میشه به کالای سرمایه‌ای،
بله
دقیقاً توی این بخش بازدهی پول توی بخش مسکن و بقیه بخش‌ها بیشتر میشه. بنابراین پولهایی که باید بره توی بخش تولیدی میره توی احتکار مسکن و دقیقا حفظ و نگهداری مسکن که از طریق راندوان و بازدهی بیشتری برای فرد داشته باشه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر جعفر قادری، ممنون از پاسخگویی شما، از اینکه با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنیم.
زنده باشید.
بله گفتگو کردم با آقای دکتر جعفر قادری، نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس، پیرامون بحث تسهیلات مسکن و کمکاری بانک ها در این زمینه. البته بحثم کردیم که به هر حال این 500 میلیون تومانی که میده خیلی‌ها دارن میفروشن این تسهیلات، چرا که با 500 میلیون تومان شاید به زور بشه خونه ای اجاره کرد، نخرید. همچنان شنونده برنامه بدون خط خوردگی هستید.
شنونده پیشنهادها و انتقادات شما هستیم. با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید بدون خط خوردگی. شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها ساعت 19 تا 20.
خب بریم به سراغ حملات تلافی جویان حزب الله در 48 روز نبرد. در این باره میخوام گفتگو کنیم با آقای دکتر شکوری. سلام و عرض ادب.
سلام خدمت شما جناب فرخی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر، این پاسخ دادن های حزب الله لبنان چقدر توانسته است موازنه در منطقه رو تغییر بده، موازنه قدرت در منطقه رو، و چقدر میتواند اثرگذار باشد برای تحقق آتش بس؟
ببینید اون چیزی که در صحنه میدانی نبرد به ویژه در جنوب لبنان و شمال ارضی اشغالی به جهان مخابره میشه، حاکی از گسترش دامنه عملیات ترکیبی حزب الله یعنی موشکی و پهبادی از دو حیث تنوع تسلیحات و موشک‌ها و افزایش دامنه جغرافی عملیاته. تو روزهای اخیر دیدیم که تا خود فرودگاه بن گوریون در تل آویو رو حزب الله هدف قرار داد. موشک فاتح 110 رو آخرین نمونه بود که رونمایی کرد و اعلام کرد که شگفتانه های بیشتری هم برای دشمن صهیونی داره. دامنه جغرافیایی که از کردن مناطق مانند الجلیل، نهاریا، کریات شمونه، صفد، اطراف دریچه تبریا، شهر عکا، بندر حیفا رو شامل شده و این گسترش عملیات حزب الله که تا امروز صبح در خبرها داشتیم که پایگاه صنایع نظامی زوفولون در شمال حیفا رو و همچنین پایگاه هوایی میرون رو با چند فرات موشک هدف قرار داد.
بله.
منابع ابری و ارتش صهیونی هم اعتراف کردن که عملیات موشکی و پهپادی حزب الله در چند یک سال گذشته آوارگی میشه از 60,000 شهرک نشین در شمال ارضی اشغالی منجر شده. برخلاف اون چیزی که رژیم صهیونیستی تصور کرد که با ترور رهبران سیاسی و نظامی حزب الله توان عملیاتی مجموعه کاسته میشه، اما الان شاهدیم که با ترمیم سریع کادر رهبری سیاسی و نظامی، یعنی رونمایی از در واقع دوشک‌های مختلف و پهپادهای پیشرفته این ظرفیت و قابلیت‌هاش رو حزب الله به رخ کشیده و میدان عرصه در واقع نبرد زمینی رو داره تعیین تکلیف می‌کنه. در جنوب دیدیم که 5 تا لشکر اسرائیل برده بود اونجا ولی 3 تاشو فراخوند برگرده چون تلفات خیلی زیاد بالا رفته بود. من اینجا یه اشاره میکنم به گزارش اخیر مؤسسه تحقیقاتی آلما در خود رژیم صهیونی که متخصص در تحولات جبهه
بله،
شمال.
بله بله.
این مؤسسه اعتراف میکنه که پهپادهای حزب الله برگ برنده جنبش و اومده تعداد حملات حزب الله علیه اسرائیل رو در ماه اکتبر نسبت به ماه گذشته بررسی کرده و گفته که 4 برابر شده و آرایز عدد رقم داره که من صرف نظر میکنم برای جلوگیری از اتفاق وقت، ولی یه اشاره میکنه که در ماهای فبرتور میانگین ماهان 270 حمله حزب الله علیه اسرائیل داشت ولی در یک ماه گذشته این 270 تا 4 برابر شده.
درسته.
حالا این به رغم سانسور شدید
خیلی فشار میاره در داخل سرزمین اشغالی. بله
بله بله، اصلا سانسور شدید هم میکنن که تعداد کشته شده هاشون و مجروح هاشون رو اعلام نکنن با این وجود خودشون اعلان کردن در ماه اکتبر 54 تا کشته داشتن. بعد با ادامه این گزارش مؤسسه علم به بحث پهبات ها که اشاره میکنه میگه موجب ناامیدی اسرائیلی ها و فرار به پناهگاه ها و فشار مداوم بر سیستم پدافندی اسرائیل شده.
بله.
با یک جنرال اسرائیلی به نام کوبی مارکو مصاحبه کرده که
بله.
متخصص بحث امنیت داخلی این رژیمه اذعان کرده که اسرائیل در 7 جبهه بدون هیچ گونه راهبرد مشخصی و بدون سازوکاری برای پایان دادن به درگیری ها در حال جنگ. خب دیدید که استعفا یا در واقع برکناری وزیر جنگ هم به دلیل اختلافات وزیر جنگ با نتانیاهو بود که گفته بود ما داریم سربازان رو به جهنم میفرستیم، یعنی هیچ استراتژی راهبردی نداریم و در واقع ماندن در عرصه میدان و حملات کور، ساختمان‌های مسکونی، کشتن غیر نظامیان یه جوری در واقع دارن فرافکنی میکنن چون دستاورد مشخصی نداشتن.
و در کنار همه اینها میدونیم که نتانیاهو خیلی منتظر آمدن دونالد ترامپ بود. میتوان به صورت کلی پیش بینی کرد که چه نقشه‌ای در سرش هست با آمدن ترامپ در منطقه؟
ترامپ به دلیل سابقه تندروی که داشته نتانیاهو این امید رو داره که بتونه از اون حالت تندروی ترامپ استفاده بکنه در اهداف تندروانه خودش. اما ترامپ شعارهایی که داده گفته من جنگ اوکراین رو تموم میکنم، جنگ غزه رو تموم میکنم.
درسته.
خبرها مبنی بر فشارهای زیر پوستی و غیر رسمی به رژیم صهیونی هست که خواستار مثلا امروز تو خبر داشتیم که گفتم باید بشید با حماس یک مذاکرات مجددی رو آغاز بکنید. به هر حال حالا چند هفته هنوز فرصت هست تا ترامپ وارد کاخ سفید بشه. از این طرف هم دولت بایدن دست صهیونیست‌ها رو باز گذاشته در کمک‌های متعدد که رقمش در یک سال باشه به 30 میلیارد دلار رسیده.
درسته. بله.
و حتی نیروهای نظامی آمریکایی داخل سرزمین اشغالی در کنار ارتش اسرائیل دارن با حزب الله و با مردم فلسطین در غزه با حماس می‌جنگن. این کمک‌ها کاملا مشهوده ولی خب عرض کردم چهارهای تبلیغات تفاوتی ترامپ هم چیزی بوده که بهش وعده داده و افکار عمومی دنیا منتظر ببینه آیا این وعده ها عملیاتی میشه یا نه.
بله، سپاسگزارم از شما آقای دکتر شکوری. با شما خداحافظی میکنیم. بله، گفتگو کردم با آقای دکتر ابراهیم شکوری، کارشناس مسائل غرب آسیا، پیرامون پاسخهای متقابل و تلافی‌جویانه حزب الله لبنان که سبب ایجاد فشارهای بسیاری بر رژیم صهیونیستی و افکار عمومی داخلی اراضی اشغالی شده. امیدواریم که منتج به آتش بس هم بشود. سپاسگزاریم از اینکه با بدون خط خورده دیگر در 19 آبان ما همراه بودید. تا برنامه دیگر همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه. سوالاتی جذاب در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اطلاعات عمومی. آیا دانش کافی دارید تا برنده ما باشید؟ برنامه‌های رادیو گفتگو رو خوب گوش کنید تا خودتون رو محک بزنید. پس منتظر ثبت نام شما در تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir هستید و یا در پیام رسان بله رادیو گفتگو حضور خودتون در مسابقه را ثبت کنید. البته فراموش نکنید در زمان برنامه هم میتونید به سامانه پیامکی 301035 پیام بدید و شرکت کننده بعدی ما باشید. فرصت رو از دست ندید و آماده رقابت بشید. مسابقه 13C.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در یک مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه.
رادیو سبا برگزار میکنه
دومین پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
نسیم باد سبا دوشم آگهی آورد،
با سبا در چمن لاله سحر میگفتم،
از سبا هر دم مشام جان ما خوش میشود.
برای انتخاب غزل مورد نظر و ارسال اثر خود می توانید به تارنمای شبکه رادیویی سبا
به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
پویش سباخوانی غزل های حافظ.
سیما فیلم تقدیم می کند
مادرس بانو پیداش
بهش بگو مادم باش حساب صاف کنه.
رفتن جبهه.
آرش مجیدی.
تو گاراژ آشه کسی تنها تو اون نمیده.
از شما تو اون خواستم.
سروش جمشیدی.
سینما به فیلم هندی آورده عشق عاشقی خورد و خوراک بودمونه.
سریا قاسمی.
تو درخت زندگی هست.
درخت نباشی حیات و زندگی نیست.
احمد نجفی.
دختر من تا زارا زارا آب میشه.
تانک خورها کارگردان پرویز شیخ تادی. هر شب ساعت 20:30 دقیقه از شبکه 3 سیما.
شب بخیر شنوندگان خوب رادیو گفتگو. چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و